بسم الله الرحمن الرحیم. ای صبح امید بی نوایان، ای مایه قلب ما گدایان، ای مرهم داغ درد مندان، ای نای و نوای مستمندان. آنان که دل از غمت شکستند، بر درگه لطف تو نشستند. خاک در تو شفای آنان، مهر تو به دل صفای آنان. در کوی تو تا ابد مقیمند، اندر قدم رجا و بیمند.
دل سرا پرده محبت او هست، دل سرا پرده محبت او هست. دیده آین داره تلعت او هست. من که سر در نیاورم به دکان، گردنم زیر بار منت
و همراهان معرفت جو. سلام، سلام بر شما صاحب دلان روشن ضمیر و سجاد نشینان حضرت دادار خبیر. دوستان، عبادت بوییدن گل است و هیچ مشام سالمی به آن بیمیل نیست. قرار گرفتن در بستر آسایش است، چیزی که دل ناآرام می جوید. عبادت نزدیک شدن به کانونی است که آنجا هیچ نیازی باقی نماند تا عزت آدمی را تهدید کند و هیچ فقر و کسالتی نیست که بر چهره روح گرد خاک گزینی و گوشه نشینی بنشاند. عبادت فرو ریختن دیوار فاصله هایی است که یا خود بر گرد وجودمان ساخته ایم یا شیطان ها از سر حسادت و فریب بین ما و محبوب کشیده. عبادت پاسخ به نیاز حتمی و عمیق روح به هم سخن شدن با افق ناپیدای بزرگی است که بدون آن روان تشنه کام و جوینده یا به پوچی و پایان و دلمردگی می رسد و بر پیکر سست او هر روز و هر ساعت باد سرد ناکامی و تیر بختی و ابهام می وزد، یا در پی پرستشی غلط و گرایشی ناروا یا کرنشی ناخواسته به زیر سایه سیاه تحقیر طاغوت می خزد. عبادت غرق شدن روح در برکه برکت بخش زندگی است. سیراب سازی جان تشنه است که هیچ سرابی نمی تواند او را سیر کند، نه تا آخر سرگرم سازد. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در حدیثی می فرمایند: اگر در کنار خانه شما نهری باشد و در آن هر روز 5 نوبت خود را شستشو دهید، آیا در بدن شما چیزی از آلودگی می ماند؟ هرگز. نماز نیز مثل نهر جاری و روانی است که هرگاه برپا می شود، گناهان را می شوید و از بین می برد. بله دوستان، با این امید که نمازهای ما غبار آلودگی را از تن و جان من بزداید، بحث این برنامه استاد مهندسی را در باب اسرار نماز می شنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. آیه شریفه مالک یوم الدین در سوره حمد حاوی نکات و مطالب ارزشمندی هست که به بعضی از این نکات در جلسه و یا جلسات گذشته اشاره شد. نکته دیگری که در ادامه مباحث گذشته تذکرش بد نیست این است که در تقدیم اسم شریف رب مقدم داشتن این اسم شریف بر اسم شریف رحمان و رحیم و بعد از اون آمدن اسم شریف مالک اشاره لطیفه است به کیفیت سیر و سلوک انسان از نشأه ظاهر به مراحل کمال و دست یافتن به فنای کلی تا مقام حضور در نزد مالک الملوک. توضیح این مطلب این که در این سوره شریفه ملازمه فرمایید اول سخن از ربوبیت خدای متعال مطرح است، اونگاه به اسم شریف رحمان اشاره شد و سپس به اسم شریف رحیم و بعد به مالک یوم الدین. الحمدلله رب العالمین، الرحمن، الرحیم، مالک یوم الدین. امام رضوان الله تعالی علیه در کتاب شریف آداب صلاتشون این احتمال رو مطرح فرمودند که در این ترتیب و در این تقدیم و تأخیر که اسم شریف رب مقدم شد، سپس اسم شریف رحمان، اونگاه اسم شریف رحیم و در آخر سخن از مسئله مالکیت مطرح شد، کیفیت سیر و سلوک انسان رو از مراحل ظاهر تا به مراحل فناء کلی و درک مقام حضور و شهود وحدت اشاره به این مراحل سیر و سلوک باشه. به طور خیلی خلاصه و اجمال و گذرا توضیحی رو عرض کنم خدمت شما عزیزان شنونده که سالک اون کسی که قصد کرده که از خانه دل حرکت کند و مصداق آیه شریفه و من یهاجر فی سبیل الله، کسی که میخواد در مسیر هجرت قرار بگیره، کسی که از خانه دلش میخواد حرکت بکنه که و من یخرج من بیتهی مهاجران الالله و رسوله ثم یدرک الموت فقط وقع اجره الالله، که صورت ظاهر تفسیر آیه این است که کسی هجرت بکنه از خانش، حالا یا به طرف حج باشد کمان که در بعض از روایات وارد شد و یا اینکه به طرف جهاد باشد، اما تأویل آیه رو مورد نظر داریم که کسی که از خانه دل میخواد هجرت کنه، مسافرت الالله و الارسول داشته باشد و از مراحل ابتدایی، از مراحل ظاهری، از مراحل ملکی و دنیایی حرکت کند تا به مقامات برتر و برتر، تا به مراحل فنا، مراحل حضور و حضور و شهود در پیشگاه ذات اقدس الهی پیدا بکند، مراحلی رو باید پشت سر بگذاره. در لسان عرفا و در زبان اهل معرفت این مراحل به شکل‌های مختلف تحت منازل گوناگون مطرح شده، مثل اون که سنایی در حدیقش آورده که از در دوست تا به کعبه دل، عاشقان را هزار و یک منزل. اشاره به این است که مراحلی رو باید انسان مشتاق و انسان سالک پشت سر بگذارد تا بتواند به مراحل کمال دست پیدا بکند. و یا حاج عبدالله انصاری این مراحل و منازل رو در صد میدان و صد منزل مطرح کرد. در صورت سالک کسی که قصد دارد از خود حرکت کند تا به خدا برسد، که این حرکت‌ها حرکت‌های سوری و ظاهری هم نیست، حرکت‌های درونیه، حرکت‌هایی است که در باطن سالک داره انجام می‌گیره، حرکت مکانی نیست که از جایی به جایی، از مکانی به مکان دیگر انتقال پیدا بکند، بلکه این حرکت‌ها حرکت‌هایی است در حوزه قلب و دل و درون و روح و جان و سر سالک است. باید حرکت بکند از مراحل کثرت و دور شدن از انحجاب‌های کثرت، کثرت‌های ظلمانی، کثرت‌های نورانی که در روایت‌ها به عنوان حجب ظلمانی و حجب نورانی مطرح شده، همه اینها رو باید پشت سر بگذاره تا به مراحل کمال برسه. این مراحل عرض کردیم در زبان عرفای ما و اهل معرفت به بیانات مختلف، به تقسیم بندی‌های گوناگون مطرح کردن، تحت عنوان صد منزل، تحت عنوان هزار منزل، تحت عنوان نه مقام که بوعلی سینا در نمط نهم کتاب الاشارات و تنبیهاتش تحت عنوان مقامات العارفین بحث میکند، که به طور خلاصه من این نه مقام رو خدمت شما عزیزان عرض میکنم که تفصیلش باید در جایگاه و موقع خودش قرار بگیره، صرفا به جهت یک آشنایی اجمالی و ابتدایی نسبت به این مراحل و مقاماتی که سالک از ابتداء سلوکش و از آغاز حرکتش تا مرحله وصول و رسیدن به مقام فنا طی می‌کند، که در واقع این سیر اول سالک هست، سیر من الخلق الی الحق، سیر از کثرت به وحدت، مسافرتی که سالک انجام می‌دهد که کثرات رو چه در قالب کثرات ظلمانی و چه در قالب کثرات نورانی همه اینها رو پشت سر میگذاره تا برسد به مرحله وحدت و فناء کلی براش حاصل بشود و به محضر مالک الملوک حضور پیدا بکند و شهود حاصل بشود برای قلب و دل او. در واقع مصداق و موردی قرار بگیرد برای استجابت این دعا که در مناجات شعبانی وارد شد که الهی حبلی کمال الانقطاع الیک و انر ابصار قلوبنا بزیاء نظرها الیک حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور فتصل الى معدن العظمه و تسیر ارواحنا معلقه به عز قدسک. در این فقره از این مناجات انسان از خداوند می طلبد که خدایا کمال انقطاع و کمال قطع تعلقات و وابستگی ها رو به من عنایت کن، نه تنها تعلقات ظلمانی و نه تنها تعلقات دنیاویه، بلکه تعلقات نورانیه را هم رها کنم، وابستگی های نورانی را هم رها کنم، یعنی اونقدر روشنایی در قلب و دل من حاصل بشود، اونقدر چشم دل من روشن بشود تا حتی حجاب های نورانی را هم از سر راه بردارم و اینها را کنار بزنم، حتی تصل الی معدن العظمه، تا اینکه به اون معدن و به اون کان و به اون حقیقت وحدت دست پیدا بکنم. خب در این سفر که به عنوان سفر اول سالک مطرح هست، که انسان مشتاق گامهای اولیه رو که بر می دارد در این مسیر تا برسد از مرحله کثرت به مرحله وحدت، بوعلی سینا اینها رو در نه مقام عنوان کرده. مقام اول رو به نام وقت نامگذاری کردن، یعنی مراحلی است که با ریاضتی که سالک می کشد، و این را عزیزان باید توجه داشته باشیم که دستیابی به حقیقت، به کمال رسیدن، با صحبت کردن، با حرف زدن، با کتاب خوندن، با کتاب، با مطلب شنیدن، اینها تنها کافی نیست، اینها لازم هست. انسان مطلب بشنوه، مطلب بخونه، اما اون چه که مایه کمال انسان هست حرکتی است که خود انسان باید انجام بدهد، اراده و اشتیاق و شوقی که باید درش ایجاد بشود در مراحل اولیه. اونگاه باید به ریاضت بپردازد، زحمت بکشد، با تنها اشتغال به ذکری و وردی انسان به جایی نمی رسد، گرچه اینها ارزش دارد، اما اون چی که سالک دنبال می کند، اون چی که یک عارف در مسیر کمالیش دنبال می کند، این است که باید زحمت بکشد، باید هوا و هوسها را انسان از جلو راه بردارد. انسان تا در بند خودیت هست، تا در بند انانیت هست، به جایی نمی رسد. اینها رو باید برطرف کرد. اینها زحمت لازم داره، اینها ریاضت لازم داره. به تعبیر بوعلی سینا در فصل هشتم نمط نهم اشارات و تنبیهاتش فرمود ثم انه لیحتاج الی ریاضه. باید ریاضت بکشه. تنها به این که ما بگیم دلمون میخواد، علاقه داریم، خواهان اینیم که ما به کمال برسیم، به این مقدار کافی نیست. این قدم اول است. درسته که این به عنوان اولین درجه، اول درجات حرکات العارفین، ما یسمونه هم الاراده، این مرحله اوله، این قدم اولی که انسان اشتیاق درش پیدا بشود، شوق درش پیدا بشود به این که من میخوام به مراحل کمال برسم، به مراحل معراج دسترسی پیدا بکنم. و این قطعا بنوان حرکت اولیه لازم هست، اما در این مرحله وقوف نکنیم، در این مرحله نمانیم. باید ریاضت کشید. برای چی باید ریاضت کشید؟ سه غرض عمده رو بو علی سینا برای ریاضت کشیدن سالک مطرح میکنه. الاول تنهیت مادون الحق عن مستن الایثار. سالک ریاضت میکشد تا بتواند هر چی که غیر حق هست از سبک و روش انتخاب کنار بزنه و به دور بزنه. در روش انتخاب اون چی که حق است و حقانی است برگزیند و هر چی که غیر حق است را از خود دور کند. و دوم تطویع النفس الاماره النفس المطمئنه، نفس سرکش و چموش، نفسی که با قوای درونی وهم و خیال و غضب و شهوت و امثال اینها، که اینها بزرگترین موانعی هستند که حجابند راه جلو راه سالک، با ریاضت میکشد تا اینکه این قوا را مؤدب کند. این قوای درونی اگر مؤدب نشدن، اگر ادب نشدن، این قوا انسان رو نمیگذارن به کمال برسه. انسان گرفتار توهمات، انسان گرفتار یک غضب بی رویه و مثل یک سگ ولگر در درونش که هر آنی دیگری رو داره گاز میگیره، با داشتن این اسب سرکش و چمو چجوری میخواد به مقصد برسه؟ انسانی که قوه شهوت و درخواست‌ها و خواسته‌های خودش رو کنترل نکرده، این قوای تربیت نشده انسان رو نمیگذارن به کمال برسه. اینها مانع، اینها حجابن. انسانی که میخواد به خدا برسد باید ریاضت بکشد، زحمت بکشد تا اینکه بتواند این قوا رو ادب بکند و اینها رو در تحت نفس مطمئنه قرار بده. تا نفس اماره عمل میکند، قوه عقل انسان در حصاره. جمهوری امیرالمؤمنین سلام الله علیه رو شنیدید که فرمود کم من عقل اسیر تحت هوا امیر، چقدر از عقلهایی که اسیر هوا و هوس ها هستن. هوا و هوس ها در وجود انسان امارت می کند، ریاست می کند، مدیریت به عهده هوا و هوس است. چنین انسان کجا به خدا می رسد؟ این انسان فرو رفته در منجلاب شهوات، فرو رفته در منجلاب غضبهای بیرویه، گرچه این قوا لازم هست، اما این قوا در فرضی که ادب بشود مؤید انسان است، انسان رو به کمال میرساند. اما اگر تربیت نشد، اگر ادب نشد، همچون سگ ولگرد اسب چموشی که جز مزاحمت هیچ چیزی برای انسان بهره نخواهد داشت. لذا باید ریاضت بکشد تا این قوا رو ادب بکند، تا این قوا رو از عالم سفلی به عالم علوی بکشونه، تا از این قوا توجهاتشون رو به عالم پایین متوجه به عالم اله بکنه، این قوا را از خاکی شدن به قدسی شدن سوق بده و جهت بده. و جهت سومی که برای ریاضت هست برای سالک، تلطیف و سر لتنبه، لایروبی باطن. باطن رو باید از آلودگی ها، از شائبه های شرک زدود و پاک کرد تا این که قلب همچون آینه ای در مقابل حقیقت قرار بگیره و حقیقت در قلب و دل این انسان پاک و شایسته و بایسته متجلی و متولور بشود. انسانی که میخواد قلب و دلش محل تجلیات جمال جمیل مطلق قرار بگیره، این انسان باید قلب و دل رو از هر تعلقی پاک کنه. قلب آلوده که جای پذیرایی تجلیات ذات اقدس اله نیست. قلب و دل گرفتار خودبینی و خودپسندی و خودخواهی که نمیتونه محل تجلیات جمال جمیل مطلق قرار بگیره، اون قلب و دلی محل تجلیات الهی خواهد بود، تجلیات جمالی حق خواهد بود که پاک باشه. سر و درون رو باید پاک کرد، باید لایروبی کرد، باید شستشو کرد. شستشو کن، شستشو کن، شستشو، رفترو کن، رفترو کن، رفترو. با آلودگی نمیشه انسان پذیرای حق باشه. با داشتن تعلقات خاکی نمیشه انسان قلب و دل رو محل تجلیات عالم پاک قرار بده. از همه تعلقات باید رهید، از همه وابستگی ها باید آزاد شد. حالا انسانی که در این مراحل قرار میگیره، اراده کرده و ریاضت هم میکشه، زحمت هم میکشه. این هجرت و مهاجرت و مسافرتی رو که آغاز کرده باید خون دل بخوره، باید مبارزه کنه، باید به یک جهاد بزرگ به تعبیر رسول اکرم جهاد اکبر دست بزند تا بتواند به مقام فنا راه پیدا بکنه. انسان وابسته به تعلقات دنیایی و حتی تعلقات آخرتی، این انسان نمیتونه به مقام فنا برسد. بنابراین باید ریاضت کشید، باید مبارزه کرد با هوا و هوس ها، باید با تعلقات مبارزه کرد تا دل مستعد بشود برای مقام حضور. طی این مراحل در زبان بو علی سینا به 9 مقام تقسیم شده که در واقع چون سلوک یک حرکت هست، حرکت مبدأی دارد، وسطی دارد، منتهایی دارد. هر کدام از این 3 مرحله مبدأ و وسط و منتها باز مبدأی دارد، وسطی دارد و منتهایی دارد. لذا بو علی سینا بر اساس این ذوق و مزاق مقامات و عرفا را تا رسیدن به مقام فناء کلی به 9 مرحله و 9 مقام تقسیم کرده که تفصیل این مطالب رو انشاءالله باز نه اون تفصیلی که مورد نظر هست بلکه به صورت اجمال، اما یه مقدار بازتر از اون چی که در این جلسه خدمت شما عزیزان عرض کردم بازتر مطلب رو عنوان میکنیم که این 9 مقام، مقام وقت، توقل، استیفاض، انقلاب، تقلقل، مشیت، تعریج، تردد و نهایتا وصول، که پایان سیر اول و پایان مسافرت مرحله اول سالک و عارف هست. انشالله مطلب رو با ذکر جملاتی بیشتر از اون چیزی که الان عنوان می شود در جلسه آینده عنوان خواهد شد. نتیجه که از این مقدار از بحث که ناقص موند و تکمیلش انشاءالله در جلسه بعد انجام خواهد گرفت به لطف الهی، این است که 2 مسئله رو در اینجا توجه کنیم. یکی این که باید سعی کنیم که شوق لقاء در ما حاصل بشود، این یک مطلب. و مطلب دوم این که برای دستیابی به لقاء الهی در مسیر مبارزه و مجاهده علیه تعلقات درونی خودمون اقدام کنیم و قرار بگیریم در این مسیر تا اینکه به لقاء الهی دست پیدا کنیم انشاءالله. پروردگارا تو را به مقربان درگاهت قسمت می دهیم، توفیق سیر و سلوک، توفیق هجرت به سمت خودت رو به همه ماها عنایت کن و دستگیری کن از همه ماها، و این شوق رو در ما ایجاد کن اولا، توفیق ریاضت رو به ما عنایت کن ثانیا، و وصول به مقام فنا رو عنایت کن به همه ما ثالثا انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
يا من بولائك نفتخر
وطلوع جمالك ننتظر،
يا من بولائك نفتخر
وطلوع جمالك ننتظر،
يا من ببقائك قد بقيت
أرض وسماء والبشر،
يا من ببقائك قد بقيت
أرض وسماء والبشر،
بوجودك قد تمت كلمات
الله وقد ختم النذر،
بوجودك قد تمت كلمات
الله وقد ختم النذر.
خب صاحب دلان، بحث استاد مهندسی را شنیدید. با این امید که بهره لازم را از این مبحث برده باشید، خلاصه ای از این بحث را با هم مرور میکنیم. استاد در آغاز بحث فرمودند تقدیم اسم شریف رب بر رحمان و رحیم و آمدن مالک بعد از رب اشاره است بر کیفیت سیر و سلوک انسان از نشأه ظاهر به مراحل کمال و دست یافتن به فنای کلی تا مقام حضور نزد مالک الملوک. سپس استاد در توضیح آن فرمودند امام رضوان الله علیه در کتاب آداب الصلات آوردند این ترتیب و این تقدیم و تأخیر کیفیت سیر و سلوک انسان را از مراحل ظاهر تا به مراحل کلی و درک مقام حضور و شهود وحدت اشاره می کند. استاد در باب سالک و مراحل سلوک فرمودند سالک یعنی کسی که قصد کرده از خانه دل حرکت کند و از مراحل دنیایی به مراحل حضور و شهود برسد. این انسان باید مراحلی را طی کند که این منازل در زبان عرفا به شکل‌های مختلفی مطرح شده است. بوعلی سینا مقامات عرفا را تا رسیدن به مرحله نهایی 9 مرحله ذکر کرده است. استاد مهندسی در پایان بحث خود چنین نتیجه گرفتند که باید 2 مسئله را توجه داشته باشیم. یکی این که شوق لقا در ما حاصل شود و دیگر این که برای دستیابی به لقاء الهی باید در مسیر مبارزه و مجاهده علیه تعلقات درونی خود قرار بگیریم. خب صاحب دلان همراه، برنامه دیگر از مجموعه سجاده نیاز را به پایان رساندیم. با امید به آن که طرح این گونه مباحث معرفت ما را نسبت به این فریضه الهی بیشتر گرداند، تا برنامه دیگر و گشودن سجاده نیازی دیگر از شما خداحافظی می‌کنیم. خدا نگهدار، التماس دعا.
بحمى الرحمن سالم.